بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی، کلید سعادت بشر در دنیا و آخرت تقوا هست. اگر از خدا نترسیدیم و حساب نبردیم و دستورات الهی را مطابقت نکردیم، هم زندگی دنیامون را خراب می‌کنیم و هم زندگی آخرت را. اونچه که در خطبه های نماز جمعه گفته می شود، گرچه ممکنه مباحث خیلی متنوع و گوناگونی باشه، اما همه اونها توضیح همین یک کلمه هست که مردم با تقوا باشید. غیر از این اگه امام جمعه بخواد بگوید، خارج از چهار چوب خطبه جمعه صحبت کرده. باید هر چه میگوید مطابق وظیفه شرعی باشه. بحث ما در خطبه اول این چند هفته اخیر ناظر به جنگ ترکیبی هست که دشمنان اسلام و دشمنان خدا بر علیه ما مردم ایران راه انداختند، به واسطه اینکه ایرانی ها مبدع یک حرکت دینی در تاریخ معاصر شده اند. عرض کردیم در ابعاد مختلف این جنگ ترکیبی، بحث نظامی یک سر و صورتی پیدا کرده، چون تقریبا 40 سال و بیش از 40 سال این جنگ به ما تحمیل شد. از سال 59 که شروع کردند تا حالا کم و زیاد ادامه داشته است و دیدید که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نظامی کشور فرمودند هر روز مستمر مرتب باید در عرصه نظامی نوآوری داشته باشید، وگرنه دشمن دستتون را میخونه، شکست میخورید. و این کار به حمد الله شکلی گرفته است و داره پیش میرود. اما همون طوری که ما در جنگ نظامی به اینجا رسیده ایم که فرماندهانمون وعده که می دهند می شود وعده صادق، در جنگ اقتصادی و فرهنگی هم عرض کردم باید به همین جا برسیم. یعنی اینقدر آمادگی داشته باشیم و امکانات و ابزار نبرد اقتصادی و نبرد فرهنگی را فراهم کنیم که به محض این که دشمن از یک گوشه‌ای حمله می کند بتوانیم پاسخ کوبنده بهش بدهیم. خب در خصوص بحث اقتصادی هفته قبل مسئله اقتصاد مقاومتی را و الزامات اقتصاد مقاومتی را طرح کردم که انشاءالله به مرور یادآور همدیگر می شویم. اینا وظایفمون هست که باید بهش توجه داشته باشیم در عرصه جنگ با جبهه کفر. این هفته یک اشاره ای می خوام بکنم به مسئله جنگ و نبرد فرهنگی که در این عرصه هم باید به موازات جنگ نظامی و جنگ اقتصادی بریم جلو. طبیعی هست که عرصه جنگ فرهنگی ویژگی های خاص خودش را داشته باشد، ولی مهم اینه که ما اون ویژگی ها را بشناسیم و در اون عرصه هایی که لازم هست میدانداری بکنیم. یکی از موضوعاتی که تصریحاً و تأکیداً رهبر معظم انقلاب بارها بهش پرداختند که اینجا آقا جنگ است، حواسمون باید باشه و مربوط به قضیه فرهنگ میشه، بحث سبک زندگی هست. سبک زندگی اسلامی در مقابل سبک زندگی غیر اسلامی که در تعبیر قرآن کریم به این گفته میشه جاهلیت. جاهلیت در مقابل اسلام، جاهلیت در مقابل سبک زندگی که عاقلانه نیست. اسلام سبک زندگیش عاقلانه است. به سبک زندگی غیر اسلامی میگه جاهلانه، جاهلانه به معنی غیر عاقلانه. چون بعضی ها تا میگیم جاهلانه میگن غیر علمی، علم را هم که به معنای حالا اصطلاح خودشون میگن ساینس، علوم تجربی میگیرن، نتیجه جمعش میشود یا چیزی که اصلا اون چیزی که هدف اسلام نیست. ما متاسفانه از عالمان علوم تجربی بعض وقتا یه خطاهایی میبینیم که شرمندگی برای همه جامعه ما فراهم میکند. میبینید دیگه تو اخبار میشنوید، نشونتون میدن، گزارش میشود. چه چیزی کم داشته است اون گروه که خیلی علم داشته که همه الان افسوس میخورن، نگرانن، ناراحتن؟ سبک زندگیش اسلامی نبوده است، غیر عاقلانه رفتار کرده است. اینا را بایستی به همدیگه مکرر یادآور بشیم. بنده به خاطر این که در موضوع سبک زندگی، اگه میخواهیم سبک زندگی اسلامی را انشاءالله تقویت کنیم و رواج بیشتر بدیم، نیاز داریم به این که سبک زندگی غربی را خوب بشناسیم. یک کتاب ابتداءً خدمتتون بگم، بنده برای بار چندم این دو سه روز گذشته این کتاب را گرفته بودم دست که مرور کنم، مطالعه کنم. دیدم که به نظر میرسد خیلی نیاز هست در مجامع مختلف که برگزار میشود موضوعات این کتاب دوباره بحث بشه. کتابی هست به نام جاهلیت قرن بیستم، نوشته یک دانشمند مصری هست. این کتاب به فارسی ترجمه شده، ظاهرا دو تا ترجمه هم دارد. اما نگاه کنید، این نویسنده مصری در ابعاد مختلف باورها، سبک زندگی رو باور استوار میشه، در بعد اقتصاد، در بعد اخلاق، در بعد سیاست، در بعد اجتماع، نشانه های سبک زندگی جاهلی را گفته، علامات بیان قرآن در سبک زندگی اسلامی را هم توضیح داده. این کتاب کاش می شد که روحانیت معظم، خطبای عزیز در مجالس و محافل مختلف پیرامون محورهای این کتاب صحبت کنند، و البته خود اهل فضل و علما و روحانیت اگر موضوع این کتاب را در نظر بگیرند ممکنه چند برابر این و خیلی بهتر از این مطلب داشته باشد. اما کوتاه نیاییم، ما مجلس میگیریم، افراد جمع میشن، بعد که میروند بیرون هیچ تلنگری نخورده که آقا مثل این که سبک زندگیم با قرآن هماهنگ نیست، این خیلی بده. ما مجلس ختم میگیریم، بابا دیگه مجلس ختم و فاتحه، اون لحظه یه که طرف تو قبر که میسپاریم فوری همه دوروبری ها میگن چه کنیم که براش خوب باشه. این چه کنیم را هیچ کس جز تعالیم دینی که نمیتونه پاسخ بدهد. غیر متدینین برای بعد از مرگ چه دارن؟ هیچ. همونجا هم ما میبینیم موضوعات، نوع جلسه گرفتن، اینا دارن تغییر میدهند. اینا را بیایم فکر کنیم براش. شنیده میشه که یه بار دیگه هم عرض کردم اینجا تو مجلس فاتحه میگه موسیقی بنوازید براش، الابد اونجا میخواد به فیض برسد.
این دیگه اینجوری داریم میشویم. هر کاری اونا کردن به نظر اون میاد ما باید انجام بدیم. این برای سؤال شب اول قبرش لابد دارن آماده میکنن. آخه چه داریم میکنیم با خودمون؟ سبک زندگی اسلامی را مرور کنیم، به همدیگه یادآور بشیم، زندگیمون از این سبک زندگی اسلامی خارج نشود. حالا بنده امروز یک آیه را خدمت شما یادآور میشم، آیه 219 از سوره مبارکه بقره. میفرماید و یسالونک عن الخمر والمیسر، پیامبرا در رابطه با شراب از تو سوال میکنند، مشروبات الکلی، در رابطه با قمار از تو سوال میکنند. قل فیهما اثم کبیر، بهشون بگو شراب و قمار ضرر زیادی داره. اسم را مفسرانی گفتن اینجا به معنی ضرر بدانید. گفتیم چرا؟ میگه برای که بعدش فهمیدیم به منافع، منفعت در مقابلش چیه؟ ضرر. فیهما اثم کبیر، شراب خوری ضرر دارد، قماربازی ضرر دارد. عاقل میره دنبال ضرر؟ نمیره دیگه. زندگی اسلامی گفتیم چیه؟ عاقلانه است. زندگی سبک زندگی غربی است که عقل را کنار گذاشته. عقل میگه دنبال ضرر نباشید، دنبال صرفه باشید. قماربازی برای بشر و جامعه بشری صرفه ندارد. شرابخواری برای جامعه بشری سودی ندارد، همش ضرر است. ولی قربان قرآن برم، نفرموده مثل ما که حالا خطابی صحبت میکنیم همش ضرر است، گفته ضررش خیلی بزرگه، یه صرفه هایی هم دارد. برای اینکه اون تو جلسه نعوذ بالله شراب که تشویق طرف میکنن که زهرمار کنه، هم میگن بخور چنین و چنان میشوی. این چنین و چنان هم منافعیه که قرآن کریم فهم منافع هم دارد، اما ضررش بیشتره. آدم نمیاد به خاطر یه صرفه کمی یه ضرر بزرگی بکنه، ضرر بزرگ است. خب شما در این چند روز اخیر اونایی که خبری که مطرح شد حالا دیگه متاسفانه شنیدن، چقدر انسان دلش میسوزه که یه جوان نابود میشه دیگه. این که انسانی، ما عاطفه داریم، اینجوری نیست که بگیم آقا نه از مرگ یک انسان ناراحت نمیشویم. خدا برای که جلو این مرگ های اینجوری بگیرد فرموده آقا این ضررش زیاده، آن نزدیکش نشید، نکنید. چند بار دیگه باید بگم؟ چرا میاییم یک کارهایی را رسم میکنیم که نتیجهش برای هیچ کس خوب نیست، نه برای فرد نه برای جامعه؟ اگر شما مضرات مشروبات الکلی را در حالا کتاب‌های مختلف بررسی کنید، چقدر موارد زیادی گفته شده. یه نفر از دانشمندان گفته که اگر نصف شراب فروشی ها تعطیل بشود، به نصف بیمارستان ها نیاز نداریم. شما ببینید الان همه یک مردم چقدر دادشون هوا هست نسبت به مسئله درمان و دارو و گرانیش و اینا. خیلی از اینها تحمیل میشه به بخش درمان، تحمیل میشه. خود اونایی هم که در بخش درمان هستند میدونن که اینا علتش چیه، ولی قرآن میگه عاقلانه رفتار کنید. اگه عقل نباشه جان در عذاب هست، ولو اینکه علم باشد. دیگه چه بگویم؟ وقتی عقل نیست جان در عذاب هست. نصف بیمارستان ها میگن اصلا بهش نیاز نیست. این کبد، خیلی از بیماری های کبد به خاطر مصرف الکل هست. مغز، تصادف ها به خاطر لایعقل بودن راننده ای هست که نشسته. حالا از نظر اجتماعی، همین تلویزیون دو روز پیش نشون داد یه جوانی، خدا رحمش کرده بود، چاقو زده بودن کنار گردنش، مال یه شهری بود، حالا نشون میدن من یادم نیست، گفتن که جوان چطور شد چاقو خوردی؟ گفت که دو نفر سوار موتور مزاحم ناموس مردم بودن. گفتم نکنید. بعد گفت مشروب خورده بودن، قاطی کرده بودن. این که مشروب خورده است هم مزاحم ناموس مردم است، هم اگه یه نفر بخواد بهش بگه نکن چاقو میزنه. خب سبک زندگی اسلامی عاقلانه است. عاقلانه یعنی چی؟ یعنی جلو اینا بگیریم دیگه. یک وظیفه متوجه مبلغان مذهبی هست، بابا سخن خدا و قرآن باید از زبان ما شنیده بشود، بگیم. آخه یه منبر بیخاصیت برای چه برویم؟ میدونید مبتلا شدن یه عده قابل توجهی به این گناه بزرگ تذکر داده بشود. قرآن کریم است میفرمان نکنید. یه وظیفه متوجه مدیران کشور هست در رده های مختلف، که اونام بایستی برنامه ریزی داشته باشن. بنده میخوام یادآور بشوم قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 هست، نه اینکه قبلش قانون نداشتیم، این دیگه تکمیل شده و به روز شده هست به قول مشهور. آیا در مورد همه این چیزایی که گفتیم تعیین تکلیف نکرده است؟ خب مسئولان باید اجرا بکنن. قانون توی تاقچه که به درد نمیخوره، قانون باید تو شهر عمل بشود، تو کوچه و بازار عمل بشود. این قانون را ما درخواستمون اینه که بهش عمل کند. بله قانون داریم میگیم عمل بشود. بنده در فضای مجازی بعضی چیزها میبینم که خارج از حد قانون است. همین قدر که ما تعصب داریم قانون اسلام اجرا بشود، از این که بخوای رفتاری بشود که قانونی نیست، همین هم ناراحتیم. بنده خودم سالیان درازی فقه حدود و دیات و اینا تدریس میکردم. چهارچوب دارد، شرایط دارد، ما نمیتونیم جو بسازیم برای قاضی محترم که آقا هرچی مثلا فضای الان رسانه‌ای طوریه که تو باید اینطور اقدامی بکنی، او باید طبق شرع و طبق قانون اقدام بکند، نه یه ذره کم نه یه ذره زیاد. هممون شنیدیم که مشهور است حالا که جناب قنبر یه بار داشت یه حدی جاری میکرد، یه دو تا اضافه زد، حضرت فرمود چرا اضافه زدی؟ گفت اوقاتم تلخ بود. فرمود بخواب، دو تاش رو بهش زد. فرق نداری اضافه بر حد الهی چیزی بگویی، همون که چارچوب قانون است همون باید اجرا بشود. اینه که من خواهش میکنم ضمن این که همه ما از صحنه های خلافی که میبینیم خیلی ناراحت میشویم، اما تقوا اونه که بگیم برای این خلاف اگه شارع مقدس اینقدر جریمه یا مجازات تعیین کرده، همون، نه بیشتر نه کمتر. ولی توقع ما این هست که مجموعه های مدیریتی کشور بیان پای کار این را عملیاتی اجرایی جلو چشم مردم بدانند. هر چیزی هم که تشخیص قاضی محترم از روی علم و عدالت شد هممون قبول داریم، نه اینکه بخوایم بگیم چیزی بیشتر یا کمتر. این رسم اداره کشور است و یک حاکمیت مقتدر بیش از این دیگه اعمال نمی کند. امیدوارم انشاءالله همه ما بتوانیم در همین چهارچوبی که عرضه داشتم و چهارچوب قانونی، شرعی، دینی، الهی هست، اقدام کنیم و اون چه که نتیجه می گیریم رضای خدا باشه. بعضی وقتا ما ممکنه بخوایم بگیم تشفی غیظ میکنیم، دلم خنک شد. امیرالمومنین وقتی عمرو بن عبدود را داشت میجنگید باهاش، گفت برای که دلم خنک بشه نمیزنم، برای خدا میزنم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. بنده حق باشیم هممون. بعضی ها بنده میبینم که تا یه اشتباهی از یه نفر ظاهر میشود که قانونا باید مجازات بشود، این میخواد دست بگیره خودش یه حسابی صاف بکند، اینا برای رضای خدا نیست. ما انقلاب کردیم، شهدای ما اونجور تیکه تیکه شدن برای رضای خدا. یادمون نرود که کار برای رضای خدا شروع شده است، برای رضای خدا باید ادامه پیدا کند. انشاءالله ما هم روزی که در پیشگاه خدای متعال روز قیامت می ایستیم بگن اینم خلاف نکرد، اینم دلش با خدا بود، به ما اینجوری بگن انشاءالله. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا. إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك، وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را دعوت می کنم به تقوا و می ترسانم از عذاب دردناک الهی که در کمین ظالمان
و گناهکاران است و مژده می دهم به بهشتی که پهنه اش آسمان ها و زمین است و برای انسان های با تقوا خدای متعال آماده کرده است. اتقوا الله عباد الله. دو مناسبت و دو مطلب را در این خطبه دوم محضر شما تقدیم می کنم. ابتداعا برای همه جهان اسلام و شیعیان اهل بیت عزای بزرگ هست امشب که شب شهادت رئیس مذهب جعفری وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه هست و عزا و مصیبت شیعیان در شهادت اون حضرت تجدید می شود. این مصیبت را به پیشگاه فرزندزاده بزرگوارش آقا و ولی نعمت هممون وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی نائب الامام آیت الله العظمى خامنه‌ای دام ظله العالی و عموم مسلمانان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، بالاخص شما برادران و خواهران ایمانی که در حرم مقدس حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیهم السلام مشغول نماز و عبادت خدا هستید، تسلیت عرض می کنم و از درگاه الهی می طلبیم که ما را در دنیا و آخرت همراه با اهل بیت و مطابع و مطیع امام صادق علیه السلام قرار بدهد. دو حدیث از وجود مقدس امام صادق خدمتتون تقدیم می کنم. اول حضرت فرمود اذا رأیتم العبد یتفقد الذنوب من الناس ناسیا لذنبه فاعلموا انه قد مکر به. یکی از عذابهای الهی که ممکن است کسی بهش مبتلا بشود اینه که عذاب استدراج مبتلا بشه. این میگن مکر الهی است. خدا مکار نیست، اما هر کس بعد رفتار بکنه اون رفتار خودش به خودش برمی‌گردد. امام صادق می‌فرماد می‌دونید نشانه کسی که مکر الهی دامنگیرش شده است و دچار عذاب استدراج هست چیه؟ نگاه می‌کنی یه نفر عیب همه مردم را میگه، از عیب خودش غافل هست، در حالی که در روایات ما هست که انسان اگه بخواد جبران کارهای زشت خودش را بکنه دیگه فرصت نداره به دیگران بپردازد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همین چند هفته پیش در سخنرانیشون فرمودن حواستون باشد در فضای مجازی آبرو میبرید، در فضای مجازی نسبت ناروا می دهید، در فضای مجازی دروغ پراکنی می کنید، نفرت پراکنی می کنید، اینا را بعد میگی خودت چی؟ کاری به خودش نداره. یه ذره آدم نگاه به خودش بکن. امیرالمومنین در اون خطبه طاووسیه میگه طاووس به این قشنگی نگاه پای خودش میکنه خجل میشه. یه لحظه ما فکر کنیم که آقا نامه عملمون در پیشگاه خدا روز قیامت باز شده، خطاهایی که ما یادمون رفته، ارمود احصاه الله و نسوه، خدا گفته بنویسید ما یادمون رفته، تو نامه عملمون باش. پیامبر گرامی فرمود در یه بیابانی هیچ هیزمی خاری چیزی پیدا نمیشد از بیابونهای عربستان، گفت برید هر که هرچی دستش آمد بیاره، ریختن رو هم یه کپه هیزم شد. فرمود گناه اینطوری جمع میشه، روز قیامت حواستون باشه. حواسم باشد، من گوینده باید به خودم بگویم که یه بارگی یه کپه یه گناه یه استغفار پاش ننوشته. حواسمون باشد، ما میگیم عزای جهان بشریت هست که امام صادق از دست داده، برای که خیر و صلاح بشر را میخواستن اینا، این تذکرات، این مواعظ برای اینه که من بیدار بشم از این خواب غفلتی که دامنگیرم شده است. نکنیم، به همون نسبت که خوب است انسان مخالف معصیت باشد، به بهانه مخالفت با معصیت خوب نیست آبرو ریزی بکند، الا مواردی که در شرع معین شده است. همه اینا قانون داره در شرع ما، همطور سرش رو انداخته پایین هر چی میخواد میگه، اینا غلط است. حدیث دوم، سؤال کردن از امام صادق علیه السلام، من ابغض الخلق الالله، مبغوزترین بندگان در نزد خدا کی هست؟ حضرت فرمود اذا اعطی لم یشکر و اذا ابتلی لم یصبر. اون بنده ای هست که وقتی بهش نعمت میدن شکرگزاری نمی کند. شما ببینید ما مواجهیم در دنیا با ابرقدرت ها، میگیم طاغوتن، مستکبرن. چرا؟ برای که این همه پول دارن شکرگزار نیستن، اگه شکرگزار بودن این ظلمه را به دیگران نمی کردن. بازم سیر نمیشه، داره میخورد همه جهان را. اینا را حواسمون باشه. اذا اعطیه لم یشکر، خودمونم نگاه کنیم ببینیم وقتی یه چیزی خدا بهمون میده، یه بنده خدایی یه زحمتی میکشه یه کاری برامون انجام میده، تشکر میکنیم؟ بعضی ها زبان تشکر ندارن، این خیلی رفتار بدیست. بنده در یه جلسه ای بودم، یکی از مدیران نشسته بود، من دیدم خیلی داره به خودش بالاخره میپیچه، دقت کردم ببینم چجوریه. گفت که این بنده خدایی که از ما این همه مطالبه داشت، ما این کارا براش کردیم، ما هیچ کدامش را نمیگه. دوباره این خوب نیست، خوب نیست. بابا اونم آدمه، چقدر باید این تحمل داشته باشه که کار خوب بکنه، خدمت کرده باشه، طرفم تو جیبش هرچه هست یکی داده، اما ناسپاسانه داره یه حرف دیگری میزند. این رسم متاسفانه به اسم مطالبه گری تو بعضیا افتاده است. مطالبه گری خوب است، لازمم هست، اما اول ما بگیم آقا این زحمت رو کشید، بعد بگیم این گوشه کارمونم گیره. حالا شما الاکرام گفت بالاتمام، شما زحمت کشیدی، اگه میشه اینم برامون حل کن. این خیلی فرق میکنه تا اینکه بگه هیچ که هیچ کاری برای ما نکرده، این ناسپاسیه. اینا مورد غضب خدا انسان قرار میگیره. ما خیال میکنیم همش همین دنیاست، میگه گفتم بازم گرفتم، خیال میکنه زرنگ شده. نه، گفتی و گرفتی اما از چشم خدا و پیغمبر افتادی. اگه میخوای در پیش پیامبر اکرام بشوی انشاءالله روز قیامت، یکی که برات یه زحمت میکشه بگو دست درد نکنه، من ولی یه جای دیگه زندگیم هم گیره، شما اگه میتونی کمکم بید. چشم، او دلگرم میشه. و از ابتلیه لم یصبر، وقتی که بلا براش میاد صبر نمی کند. خب، اما نکته پایانی سخنم ناظر به مسئله روز شیراز که 15 اردیبهشت هست. خب، نامگذاری روز شیراز برای در ایران برای اولین بار بوده که یه شهری روز دارد. بعد از شیراز البته شهرهای دیگری هم روز خودشون را معین کردن، بنابراین این هم یکی از نوآوری های شیراز و شورای شهر شیراز بوده است، مثل خیلی نوآوری های دیگر. مسلماً شیراز به عنوان وطن ما بر ما حق دارد، ما هم شهرمون را دوست داریم. دو تا بیت میخوام از سعدی براتون بخونم که چرا بعض وقتا وطنگریزی پیدا میشه. سعدی در یکی از غزلهاش میگه که سعدیا، این بیت مشهورش را میخونم حالا، سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح، نتوان مرد به سختی که من آنجا زادم. وطن عزیزه، اما اگه میخوایم جای زندگی برای مردم درست کنیم باید خیلی براش زحمت بکشیم. بنده از یه حرکت خیلی خوب که در شهرداری و شورای شهر شیراز شکل گرفته همینجا تشکر میکنم، یه بحث محرومیت زدائی که بعض از محلات بنده رفتم واقعا مردمش متشکر هم بودن که رسیدگی شده، یه آبادی درست شده، آسفالت کوچه ها، سامون دادن قسمت های، و این امیدواریم انشاءالله توفیق پیدا کنند مسئولین محترم شهرداری این را برای همه محلات محروم شیراز انشاءالله توسعه بدن. در یک جا نمیشه، با یک گل بهار نمیشه، باید انشاءالله توسعه بدن، ولی کار خوبی هست و زحمات خوبی کشیده شده. همینطور در بحث خدمات شهری، در بحث محیط زیست، در بحث سلامت شهری مسلماً تلاش‌های خوبی شده. گزارش‌هاش هم این روزها به عنوان روز شیراز به نوعی منتشر شده و از محرومان فریاد رسی کردن در رأس همه اینها هست که شهرداری در این زمینه تلاش‌هایی کرده. اما به عنوان یه مطالبه مستمر و دائمی میخوام عرض کنم که مترو حرم هم یه فکری براش بکنید. اینقدر من تعمدن تکرار میکنم که انشاءالله به نتیجه خوب برسیم. زحمت کشیدن، توی طرح گذاشتن، مصوباتش را از تهران گرفتن، کلنگزنی کردن، ولی بنده میگم تا روزی که انشاءالله سوار بشیم بیایم جلو حرم پیاده بشیم، این را باید ادامه بدیم، ادامه بدیم. مطالبه عمومی است مسلماً برای مردمی که میخوان بیان در حرم مطهر عرض ادب بکنن، خدمت واجب و لازمی هست. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا، ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.